بیش از 450 موکب از سراسر کشور. به عشق مهدی همه می آییم. ستاد مرکزی هماهنگی اعیاد شعبانیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شبتون بخیر دوستان خوب شنونده رادیو تهران. ماه شعبان، عید در عید است. نیمه شعبان در راه و تمامی ما شیعیان نیمه شعبان رو یکی از اعیاد بزرگ ماه شعبان میدونیم. پیشاپیش بر همه شما مبارک باشه. انشاءالله بتونیم روزی رو ببینیم که آقا و سرور ما امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف بر جهان حکومت بکنند. خیلی خوشحالیم از اینکه همراه ما هستید. ساعت حدود 22 ثانیه از ساعت 21 گذشته. مهربانو رو تقدیم حضورتون میکنیم.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند، اما اگر آنها هم فکرشون کردند که نمیتوانند، نمیشود، ضعیفند و اگر از زن بودنشان میترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری.
مهربانو. بانوان یکی از ارکان مهم خانواده هستند. در صورتی که این قشر از جامعه در ابعاد مختلف جسمی، روحی و روانی مورد توجه قرار بگیرند، منجر به شاداب تر شدن جامعه میشه. اینجا مهربانوی رادیو تهرانه، با ما باشید تا از دغدغه شما بانوان بگیم.
نام مهربانو، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی. امضا مهربانو، رادیو تهران.
بذارم از تو سینی دور طلایه اون سرخوشگلی که عکس تو رنگی روش داره. کاش رولت مرغ درست کرده بودم با سالاد. به نسترم و سمانه نگفتم ناراحت نشن.
ماما خورکی چی ببرم؟
منو چهر، من احساس میکنم پا ندارم، دست ندارم، یه چیزیم کمه. تو که دهم وا میکنی بعدش دیگه من از خودم بدم میاد. آدم همه چی تمومی نیستم، ولی غذا بردم درست کنم، مهمونی بردم بدم. به جای اینکه بگی دستت درد نکنه همش داری از من ایراد میگیری. یه مهمون میخواد بیاد، از شبش استرس میگیرم جلوش چی بذارم. من احساس میکنم ناقصه دیس برنج لپر باشه، اصلا بذار برنج چور باشه، بذار همه از غذا بدشون بیاد. فقط دیگه بهم نگو چی کار کنم. اصلا من برات مهمم یا بقیه؟ منو چهر، منو چه گوش میدی؟ تقصیر خودمه که نمیتونم باش حرف بزنم.
آخه تو مگه بابای منی که بهم میگی چی کار کنم؟ بهم میگی کی بخوابم، کی بیدار شم، چی بپوشم، چی نپوشم؟
من دیگه اعتماد به نفسم از دست دادم.
باید شیلی بدیم. چش بزنم.
تو ذهنم این جمله ها رو میگم، اما نمیتونم به زبون بیارم. منوچهر، میشه با هم حرف بزنیم؟ یه دقیقه.
با هم حرف بزنیم.
با شما
مهربانو جان.
مهربانو جان،
از خودت که مطمئن نباشی چنگ میزنی به دنیای بیرون.
سلام، منیژه حاتمی هستم، روان درمانگر. میخواییم در مورد ابراز محبت کلامی آقایون صحبت کنیم. آقایون بسیار بسیار انسانهای کوشا و سایی هستن، اما به دلیل اون ذاتی که در وجودشون هست، کمتر مثل خانوم ها به صحبت کردن، ابراز محبت کردن و این گونه مسائل دقت میکنن. شاید خیلی زنشون رو دوست دارن، اما شاید نتونن این دوست داشتن رو اون جوری که زنشون توقع داره ابراز کنن. تجربیات این سالها نشون داده آقا بسیار مرد نازنین و خوب و درستکار، اما متاسفانه بلد نبوده چجوری این خوب بودنشو، دوست داشتنشو به همسرش نشون بده. از اونجایی که زنا بیشتر از مردا به محبت کلامی نیاز دارن، ما متاسفانه اینجا یه ارتباط دو طرف و همدلی خدشه‌دار میشه. بانو توی دلش گله‌منده، حتی اگه به زبون نمیاره. اینجا ایجاد احساس احترام و خوشنودی کم 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 مثل یه مداد تراشیده میشه. برخی از آقایون ابراز محبت و علاقه مستقیم و اصلا دوست ندارن. معتقدن که یعنی چی؟ مگه نمیفهمه من به خاطر این میرم سر کار؟ مگه نمیفهمه دارم تلاش میکنم؟ از تعریف و تمجید خانم مرد علاقه شون پرهیز میکنن، چون بهشون گفته شده آهای حواست باشه، سرتو پر رو نکن، حواست باشه، قیافه بگیر، جلوش یه جوری در بیار که بفهمه رئیس کیه. اینجا از تعریف و تمجید خانم مرد علاقه که پرهیز میکنه، یواش یواش اون ارتباط دو طرفه، اون همدلیه کمرنگ و کمرنگ تر میشه. بیاین با هم تمرین کنیم از القاب و نامهای متناسب و زیبا استفاده کنیم. همدیگر رو به اسمهایی که طرف مقابلمون دوست داره صدا کنیم. مدام با شریک زندگیمون در ارتباط باشیم، تو غم و شادی شریک باشیم، ازش بیخبر نباشیم. گاهی اوقات زندگی زناشویی به جایی تبدیل میشه که زیر یه سقفیم، اما دو نفریم در دو زندگی مستقل. از بیرون زن و شوهریم ولی از درون نه. با نامی که شریک زندگیتون ازش لذت میبره اونو صدا کنید. حتی در صورت اختلاف عقیده و اختلاف نظر که خیلی طبیعیه، مگه میشه نداشته باشیم؟ اصلا خونه ای رو سراغ دارین که اختلاف عقیده و اختلاف نظر، اختلاف سلیقه توش نباشه؟ هست، اما حواسمون باشه حرمت ها رو نگه داریم. حرف زدن، گفتگو کردن حل میکنه مسائل رو. قدردان باشیم، حتی اگه یه کوکو سبزی پخته میشه بگیم به به چقدر خوب بود، مرسی، دست شما درد نکنه. یا اگه آقا از بیرون میرسه ولو یه کیلو سیب زمینی خریده، نایلکس رو از دستش بگیریم و بگیم دست درد نکنه، خیلی ممنون. اینا احساسات قشنگی رو تو طرف مقابل به وجود میاره. خواهش میکنم بیاین احساسات قشنگ خودمونو شجاعت داشته باشیم و به زبون بیاریم. والا بلا اینا لوس بازی نیست، اینا خود زندگیه.
حقم نیست نگرانت باشم، حقم نیست بروی تنها شم، حقم نیست که تو رو برگردانی، این ارزم دل و دستم بی تو، این ارزم که شکستم بی تو، این دل را تو چرا می سوزانی؟ ای با نمی شود ببینمت، که مانده بر دلم غمت، چگونه من ببخشمت؟ یا نشستم به انتظار، چگونه من ببخشم؟
ابراز محبت کلامی توی خانواده یکی از واقعیت این هستش که دلایل استحکام یه خانواده حتی میتونه باشه. هممون میدونیم که توی زندگی هامون مسائل مختلف وجود داره و کلمات یک بار معنایی خاص خودشون رو دارن که اگر ما درست از این کلمات استفاده کنیم و به جا و به موقع استفاده کنیم و کنترل داشته باشیم روی این کلماتی که به کار میبریم، میتونه هم مشکلاتمون رو برطرف کنه، هم یه مقدار زندگی رو برای هممون راحت تر بکنه و تحمل مسائل و مشکلات رو هم راحت تر بکنه. تو خیلی مواقع ما متوجه میبینیم که خب بالاخره آقای خونه خسته میاد خونه، یا همسر ها سر کار بودن اومدن خونه و هر دوتا واقعا توان حرف زدن ندارن، توان چی ندارن و حتی از کلماتی هم که میخوان استفاده کنن کلماتشون بار منفی داره و این خودش باعث ایجاد تنش میشه. ولی در اول خیلی از آدماشون این یک عادته، یک رفتار اجتماعیه که از کودکی به آدمها انتقال پیدا میکنه و تا بزرگ سالی به قول گفتنی تا دم مرگ توی این روند جامعه پذیری همراه آدم هست و هی به این مهارت افزوده میشه. چقدر خوب هستش که والدین از کودکی شروع کنن با قربون صدقه رفتن بچه هاشون و استفاده از کلمات مثبت تو گفتارشون، خواهش کردن و لطفاً گفتن در رابطه با کلماتی که جایی که نیاز دارن که کمکی از بچه ها بگیرن و تشویقشون اونها رو آماده کنن برای این موضوع و آموزش بدن بهشون. مطمئن باشن که تو بزرگسالی هم بچه ها واقعا آدم ها نیاز دارن که مورد محبت و لطف کلامی قرار بگیرن، ازشون تشکر بشه، قربان صدقه قد و بالاشون حتی رفته بشه. هیچ ایرادی نداره وقتی که به اصطلاح دوتا همسر، دوتا زن و شوهر تو منزل هستن، حتی جلوی بچه هاشون یه مقدار به قول گفتنی از کلمات محبت آمیز و قربون صدقه برای همدیگه استفاده کنن. هم بچه هاشون یاد میگیرن مهرورزی رو و این تو به اصطلاح زندگی آیندهشون تاثیرگذار هست و بلد هستن که چجوری با همسرشون صحبت کنن و محبت داشته باشن و عشق ورزی کنن با کلام، با کلام بتونن بلد باشن عشق ورزی کنن. هم این که زندگی خودشون شیرین تر میشه. خستگی برای همه هست، کار سخت برای همه هست، حین کار کردن هم میشه محبت داشت و واقعیت اینه که شاید بتونیم بگیم تنها محبتی که هزینه ای هم واسه آدم ها نداره و میتونه به راحتی در اختیار قرار بگیره و جریان زندگی رو شیرین تر کنه و پر انرژی تر کنه، کلمات محبت آمیز و استفاده از جملات محبت آمیز و همان قربون صدقه رفتن خودمون هستش که از قدیم الایام هم گفته میشد که این زبان آدم رو به عرش میرسونه و همین زبان ممکن هست ما رو به فرش برسونه.
ممنونم که همچنان با برنامه مهربانی رادیو تهران همراه هستید. میخوام در این بخش گفتگو کنم با دکتر مینا سهرابی. سلام بانو جان، حالتون چطوره؟
عرض سلام دارم خدمت شما.
خواهیم از پروین اعتصامی صحبت کنیم. یه بیوگرافی از پروین اعتصامی میدید برای شنونده هامون؟
خواهش میکنم. من ابتدا عرض سلام داشته باشم خدمت شنوندگان عزیز و انشالله که حال دلشون این روزا خیلی خوب و پررنگ باشه. خانم پروین اسمشون رخشنده اعتصامی بودن و بعداً اسمشون رو به عنوان پروین، در واقع تخلصشون، انتخاب میکنن. خانم پروین 25 اسفند 1285 در شهر تبریز متولد شدن. پدرشون اعتصام الملک، مردی اندیشمند، شاعر، مترجم بودن که تو شکل‌گیری شخصیت خانم خیلی نقش مهمی داشتن و مادرشون اختر اعتصامی، بانوی مدیر، صبور، خانه‌دار و بسیار عفیف بودن.
اصلا همین علاقه هم باعث شده خانم دکتر سهرابی عزیز که ایشون رو در شهر قم کنار مزار پدرشون به خاک سپردن.
دقیقاً همینطوره.
بله.
کشاورز. این که پدرشون وقتی متوجه استعداد خانم پروین میشن، ایشونو سوق میدن به بحث شاعری و یه دوره مهاجرتی هم براشون پیش میاد که از تبریز به خاطر بحث نماینده شدن پدرشون تهران مهاجرت میکنن و زمینه آشنایی خانم پروین با استادانی چون ده خدا و ملک و شعرهای بهار پیش میاد و همین زمینه ساز شعری ایشون میشه که در کنار این اساتید بزرگ شعرش خودشو از سن 11 سالگی شروع میکنم.
سالها که پروین اعتصامی خوب زندگی میکرده از لحاظ سیاسی، تاریخی و فرهنگی اصلا حتی ادبی شرایط شرایط بسته بود، اون هم به خاطر اصلا حضور زنها.
بله.
و اصلا زنها آزادی خاصی نداشتن که بخوان هنر یا استعدادشون رو نشون بدن.
بله.
ولی ایشون در کنار این اساتید بزرگوار و با حمایت پدرشون بوده که تونستن اصطلاحا گل کنن و استعدادشون رو
کاملا
نشون
درسته. و اینجا ما میتونیم واقعا نقش والدین رو نگاه بکنیم، اینکه نقش پدر چقدر مهم بوده. به قول شما تو اون دوران سرسختی که اصلا زنها خیلی از آزادی ها محروم بودن، ایشون تونسته به این حد شکوفایی خودش برسه. در واقع آقای دکتر عبدالحسین زرینکوب در خصوص خانم پروین اینطوری میگن، میگن که زنی مردانه در قلمرو شعر و عرفان بوده.
بله.
یعنی واقعا زنی مردانه بوده و این بیشترین حمایت هم از طرف پدرشون بوده که ایشون تو بچگی علاوه بر اینکه زبان فارسی، انگلیسی و عربی هم یاد گرفته بوده.
درست.
در واقع نزد پدرش، و همین باعث شده که شعرهای بسیار غنی، شعرهای خیلی با مفهوم بسیار بالا و پرمحتوایی رو بگن. اکثر شعراش هم که میدونین بیشتر مناظره هستش.
بله.
قطعه‌های خیلی زیبایی دارن، مثنوی دارن و بیشترین معروفیت شعریشون هم بحث مناظره بودن اشعارش هست و خیلی از صنایع هنری بسیار خوبی هم استفاده کردن خانم پروین.
خانم دکتر جان، توی اشعار پروین اعتصامی اگه نگاه کنیم میبینیم که خب اون نقش مادرانه رو و پیروی از سنت رو خیلی پررنگ کرده. حالا یه جا هم میبینیم که مثلا توقع اینه که خب خیلی عاطفی تر باشه، ولی بچهش رو انگاری میخواد یه جوری بار بیاره که قوی باشه و اعتماد به نفس داشته باشه. این تضاد نیست؟
ببینید خانم کشاورز، جایگاهی که در واقع و حقوقی که زن تو اشعار پروین داره انقدر جایگاه والا و ویژه‌ای هستش که حتی پایان نامه تحصیلی خودشو با عنوان زن و تاریخ
دقیقاً
بدونیم.
بله.
در واقع ایشون دو تا جایگاه رو برای زن قائل میشن، یکی بحث سنت رو میارن.
بله.
یکی بحث مدرنیته رو. سنت رو تو جامعه ایرانی ما نخستین هویتی که برای زن در نظر گرفته میشه
مادرانگیشه.
دقیقاً، بحث مادرانگی، پایبندی، وفاداری، قبول ارزش هاست که همه اینها رو به خوبی پروین تو اشعارش میاره. گوهر وجودی زن و پاکی و سادگی و عفت و مادر بودن رو تو بحث سنتی میاره.
بله.
که مثلا تو یکی از شعراش میگه که برای گردن و دست زن نکو، پروین سزاست گوهر دانش نه گوهر الوان.
همون بحث تعلیم و تربیت بچه ها میشه.
یا یک جای دیگه بحث همین دقیقا توجه میکنه به نقش مادری و تأثیر تعلیم و تربیت نقش مادر.
بله.
در آن سرای که زن نیست، انس و شفقت نیست.
چرا من این مصرا رو دوست دارم انصافا.
خواهش میکنم. در آن وجود که دل مرد، مرده از روان. بحث قناعت رو میاره، بحث بردباری رو میخواد از زن. اینا همش بحث سنتی رو مطرح میکنه.
بله.
و در جایگاه امروزی بحث مدرنیته رو که میاره، میگه که زن باید اصالت فکر و اندیشه داشته باشه. برابری زن و مرد از لحاظ جوهر انسانیت رو مطرح میکنه،
که یکی از همون راهاش اینه که برو دنبال علم که توی اشعارش هم بهش اشاره کرد.
هر دختری بداند قدر علم آموختن، تا نگوید که پسر هوشیار و دختر کودن است. یعنی میگه باید دخترها برن دنبال علم و دانش.
بله.
این نیست که دخترها علم و دانش نداشته باشن، یا اینکه قسمت دیگه‌ای که مطرح میکنه تو هم بحث مدرنیته، میگه باید تعامل و همکاری باشه بین زن و مرد. زن و مردا با همدیگه برابرن، تعامل دارن. وظیفه زن و مرد، ای حکیم دانی چیز؟ یکی است کشتی و آن دیگری کشتیبان.
بله.
ناخداست خردمند و کشتیش محکم، اگرچه باز به امواج و ورطه طوفان. اون ارتقا هویت فرهنگی فرزندان رو میگه که اگه مادر دانش داشته باشه، فرزندا هم در طول زمان ما توانمند هستن، در واقع در گروه افزایش توانمندی مادر هستش که پسران و دختران به یک جایگاهی میرسن.
ممنونم از شما، چقدر زیبا توصیف کردید پروین اعتصامی رو. کسایی که خب حالا تحصیلات رشته ادبیات رو نداشتن یا اینکه خیلی اهل مطالعه ادبیات نیستن، شاید امروز از یک زاویه دیگری آشنا شدن با پروین اعتصامی. ممنونم، خیلی از شما سپاسگزارم.
اون روزی که همه زنان ما، خانم کشاورز، به گوهر دانش معرفت مزین بشن.
الهی آمین. گفتگو کردم با خانم دکتر مینا سهرابی، دانش آموخته زبان و ادبیات فارسی، و صحبت‌های دلنشینشون رو شنیدیم. امیدوارم که شما هم با پروین اعتصامی بیشتر آشنا شده باشید. هم جنس خود ما زن‌ها هست. بریم و مطالعه کنیم، بیشتر با این شاعر آشنا بشیم. انشالله که اشعارشون به دل شما بشینه. با ادامه برنامه مهربانو با ما همراه باشید.
نام مهربانو، تاریخ تولد 16 مرداد 1399، پیغامگیر 30094، اهدایی از طرف رادیو تهران به بانوان ایرانی، امضا مهربانو.
وجود زنها با ارزشترین معجزه خداست. باور کن اگه زنی در کار نبود، هیچ مردی هوای شعر گفتن به سرش نمی زد. زن هر چقدر هم که بزرگ بشه، همسر بشه یا مادر بزرگ، بازم همون دختر کوچولیه که به وقتش دوست داره لوس بشه و محبت ببینه، دوست داره عاشق بشه. فهمیدن یک زن کار دشواری نیست، فقط کافیه متوجهش باشی.
پایان بخش برنامه مهربانوی ما صفحه مهرآوران هست که نیلوفر مولا کاظمی، یکی دیگر از بانوان سرآمد کشورمون رو معرفی می کنند. همینجا از شما خداحافظی می کنم و دعوت می کنم مهرآوران رو بشنوید.
مهرآوران اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ میپردازیم. این قسمت بانو فریده خلعتبری، نخستین ناشر زن بعد از انقلاب اسلامی. بانو فریده خلعتبری در 11 دی ماه سال 1326 در خیابان وحدت اسلامی متولد شد. دوره ابتدایی خودش رو در دبستان کیوان به پایان برد و دوره متوسطه رو در دبیرستان هدف شماره 2 در خیابان جامی گذروند. او در آزمون اعزام محصل شرکت و پس از کسب موفقیت در این آزمون از طرف دولت ایران بورسیه و برای ادامه تحصیل به انگلستان اعزام شد و در رشته حسابداری، مدیریت صنعتی و تجارت و بازرگانی و مالیات بین الملل به تحصیل پرداخت و در سال 55 با درجه دکترا فارغ التحصیل شد. او پس از بازگشت به ایران در دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه تهران و دانشگاه الزهرا به تدریس پرداخت. بانو فریده خلاصبری در سال 59 به همراه ادی شرکت سهامی خاص انتشارات کتاب سرا رو راه اندازی کرد و به عنوان اولین ناشر زن شناخته شد. خلاصبری چندی بعد سهام خودش رو واگذار کرد و در سال 63 انتشارات شبابیز رو دایر کرد. انتشاراتی که تخصصش در ادبیات کودک و نوجوانه. انتشارات شبابیز هر ساله در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در فرانکفورت شرکت میکنه. افتخارات انتشارات شبابیز نشر آثار نویسندگان و تصویرگران ایرانی برای کودکانه و هرگز اثر ترجمه منتشر نکرده. این تخصص منجر به این شده که جوایز متعدد بین‌المللی کتاب کودک و تصویرگری مانند جایزه افق‌های تازه بولنیا، الماس داوینچیش، جایزه سقراط و دیپلم افتخار نمایشگاه بلگراد رو بارها از آن خودش کنه. فریده خلعتبری خودش صاحب چند تألیف در زمینه ادبیات کودک و نوجوانه که برخی از این تألیف‌ها عبارتند از آب حیات، آخرین شکار و آدم‌های آبی. فریده خلعتبری در کنار کار نشر عضو انجمن حسابداران رسمی ایران هم هست.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
گوش کن به صدای قلب ایران، گوش کن.
تهران، پایتخت خاطره ها. موج همدلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
مجموعه وزارت یک مجموعه برآمده از انقلاب. شماها بچه های امامید، شماها فرزندان انقلابید. با اغلب دستگاه های دیگر کشور فرق دارید. یک خصوصیتی در شما هست و اون این است که شما پدید آمده از انقلاب هستید.
طبعا مادر اطلاعات، محور اطلاعات، وزارت اطلاعات است.
این مرکز در حقیقت یک پایگاه عظیم مبارزه است و جهاد است در جنگی که امروز جنگ واقعی است. مقدمه چیز دیگری نیست، خودش جنگه، جنگ اطلاعات.
اقتدار، امنیت، آرامش، ولادت حضرت صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه و شریف و هفته سربازان گمنام ایشان مبارک باد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران.
انتظار یعنی آماده باش. باید آماده باش باشیم. انسان مؤمن و منتظر اون کسی است که در حال آماده باشه. اگر امام شما که مأمور به ایجاد عدالت و استقرار عدالت در کل جهان است امروز ظهور بکنه، باید من و شما آماده باشیم. این آماده باش خیلی مهمه. انتظار به این بند
سرباز به فرمانده، بسم الله ایران آماده.
آماده باش لشکرگان صاحب زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. را پیمایی و اجتماع بزرگ منتظران امام زمان ارواحنا فدا. جهت اعلام آماده باش و مبارزه با استکبار جهانی در حمایت از مردم مظلوم غزه، روز 14 شعبان ساعت 14، هرکنت از عمود 14 بلوار پیامبر اعظم تا مسجد مقدس جنکران و اجتماع در مسجد مقدس جنکران ساعت 16 ستاد هماهنگی اعیاد شعبانیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
شب بخیر شنوندگان خوب رادیو تهران، خیلی متشکریم که همچنان برنامه ها رو روی موج اف ام ردیف 94 شنونده هستید. همکاران من برنامه سینمای خانوادگی رو برای شما خوبان آماده پخش دارند. بشنوید.
سینما گاهی مثل یه آینه شخصی میمونه و